السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحة مع الصلوات. تونستید یه آب بیارید؟ خب طبق رسمی که ما معمولا تو منبر داریم، اولش یه بیان حالا تذکری وعظی اخلاقی، حالا هرچی اسمشو میذارید، به خودم میدم متا بلند بلند که شما هم بشنوید. امشب راجع به معاد میخوام صحبت بکنم در درجه اول، و معاد باوری و حضور بحث معاد تو زندگی. ببینید، اگر واقعا انسان باور به معاد داشته باشه و باور به این داشته باشه که یک موقعی وقفوهم انهم مسئولون، وای میسونن میگن جواب بده. بالاخره این حرفی زدی دیگه، توییت کردی دیگه، این مطلب رو فوروارد کردی دیگه، حالا تو جواب بده، جواب اینو بده. حالا بعدن این روایت جعلی که من خودم درآوردم که لا تفورواردو، که فوروارد نکنید، اینو بعدن توضیح میدم یه موقعی راجع به این که اصلا یکی از تکنیک هایی که خدا در قرآن یاد میده برای امیدزایی فوروارد نکردنه، بهتون میگم. و امروز ما فن بدل اینو داریم میخوریم دیگه. حالا باشه، این میگم انشالله بعدا. ولی واقعا اگر این تو زندگی یه نفر جا بیفته، یعنی اینو یه مقداری بکنه مزمزه ذهنش. ببینید، مزمزه ذهن و اینی که آدم مرتب یه چیزی یادش باشه به این معنا نیست که مثلا مرتب داره همجور نشستی گوشه داره به این فکر میکنه الان، نه، به این معنا نیست. اینی که اولول الباب رو قرآن اینجوری ازشون یاد میکنه که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، این به این معنا نیست. فعلاش همش مضارع دیگه، فعلای مضارع هم به قول ما طلبا اشاره به دوام و ثبوت داره. یعنی یذکرون الله، یعنی همین جوری داره ذکر خدا رو میگه، قیامن پایست، قعودن علی جنوبهم یعنی به پهلو، و یتفکرون داره همین جوری داره فکر میکنه، فی خلق السماوات والارض. بیکار این اولول الباب که همش داره این کار رو میکنه؟ نه. من اگه بخوام با یک مثال این رو برای شما یه مقداری واضح کنم، این مادرای بچه مرده رو حتما دیدید، مثلا بچه از دست دادن تازه، با همون، نه مثلا چند سال دیگه، چند سال بعد، نه همون سال، مثلا 20 روز اول میبینیم داری باهاش صحبت میکنی، با شما صحبت میکنه، حتی یه چیز میگی میخنده، با شما داستان تر، قضا درست میکنه. این مادره داره این کارا رو میکنه، ولی ته چهرش که نگاه میکنی میبینی داره به بچهش فکر میکنه، یعنی از یاد بچهش نمیاد بیرون، قشنگ تو چشاش معلومه. یعنی اینجوری نیست که هی بگه وای بچه‌م وای بچه‌م وای بچه‌م وای بچه‌م، اینجوری نیست. ولی میبینید که تو عمق چشماش دارید میبینید اینو که این یاد بچه‌شه الان، با اینکه با شما داره مراوده های معمولی هم میکنه. این یاد معاد یه چیزی از این جنس، از این جنس یاد هاست که شخص مرتب تو خودش داره، تعبیر قشنگی نیست دارم میگم، مثلا داره نمیگه اون، چون تعبیر قشنگی نیست، داره بالا پایین میکنه اینو در خودش، یعنی همش هر انگاه حواسش جمعه، میخواد توییت بزنه حواسش جمعه، میخواد به یه مسئولی، به یه رفیقی، به یه چیزی. دیدید برخی از ماها متاسفانه اینجوری هستیم که میگه دکترها همشون دوزن. آقا میدونی این حرف که دکترها دوزن، به قول ما طلبه ها به این عامه میگیم استقراقی، یعنی انحلال پیدا میکنه به تعداد تمام دکترها. حالا شما اون وسط یه لنگ پا نگرد میدونم یا که آقای دکتر تشمیه میانم یا من کی دوزم، من کجا دوزیدم؟ اینو به من جوابش بده. همه آخونده بی سوادن، یه سری علمای میان جلوتو میگیرن یه یا آقا شما با این همه آخونده بی سوادن اصلا آخونده رو از چشم مردم انداختی، دکترها رو از چشم مردم انداختی، باید جوابش بده اصلا بیارزه خدایی. یعنی اون موقعی که آدم به یه صلوات احتیاج داره، صلوات بفرستید بلند، باید وایس جواب اینا رو بده. حالا جواب این چیزایی که توییت کرده و فوروارد کرده و من گفتم حالا بعدن راجع به این روایت جعلی خودم لا تفورواردو این رو برای اینکه یادتون بمونه دارم بیان بعدن صحبت میکنم، خیلی بحث مهمیه. حتی اینو میگم یه خورده کسایی که تو فضای اندیشه‌ای هستند این رو تحویل بگیرن، ما الان با اندیشکده این بحث رو داریم. یه مقدمه عرض بکنم، ببینید یکی از اندیشکده های خوبی که بچه های شریف هم هستن اتفاقا، اینا رو بحث قانون چک کار کرده بودن و منجرم شد به اینکه قانون چک عوض شد. تو این پرزنت و معرفی هایی که داشتن برای ما میکردن یه بحثشون جالب بود که قانون قدیم چک میگودن آجا فکر میکنید که برای چی ملت ایران چک پاس میکردن؟ چون که قانونش حمایت نمیکرد از این قضیه. یعنی اینجوری نبود که اگه کسی چک پاس نمیکرد مثلا فرض کنید بدبخ میشد، نه، تا بیاد خلاصه طرف چکشو پاس بکنه سه موهای سرش رنگی دندوناش میشد و حمایت قانونی نداشت. اگر این قانون توی کشور دیگری بود مثلا اقتصادشون به هم ریخته بود. گفتم چرا؟ گفتن تحقیق مفصل کردیم 60% به خاطر این چک پاس میکنن که وعده است و دینه و حق الناس. یعنی این بحث فرهنگی در اینها باعث شده بود در مردم که پای همین منبرها شنیده بودن و به همینا که آقا دین و حق الناس مهمه، شهید اولین قطره خونش که میرزه همه گناهاش بخشیده میشه الا دین، دینش بخشیده نمیشه، باید برن دینشو بپردازن. همین این حساب فرهنگی شده بود زمینه برای چک پاس کردن. همین یاد معاد رو خدا برای کنترل بازار ازش استفاده میکنه. وقتی بحثایی که با این اندیشکده‌های حکمرانی کلن داریم اینی که میدونم تو دیسیپلین قانون نویسی نیست استفاده از ظرفیت‌های معارف، اما قرآن اینا رو تو دیسیپلین‌های قانونی میکنه و قانون بر طبق این دیسیپلین خودش هم مینویسه. و اینی که ماها فراموش کردیم از این ظرفیت‌ها استفاده بکنیم این جای بسی مشکل از لاقلش باید در پیوسته قانون باشه که تمام مباحثات سنگینی با این اندیشکده ها ما داریم که آقا چرا فکر کردین مطلب غیر مهمیه. خدا میخواد کنترل بازار بکنه. چجوری میگه؟ اینجوری میگه بسم الله الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، وای بر کم فروشان، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کسایی که میکشن که بگیرن تا تعمی گیرن، و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، میکشن که بدن کم میذارن. حالا این میکشن بگیرن یا بدن به قول یکی از اساتید ما ترک بود میگه بکش برو بالا، یعنی نه فقط تو همین کشیدن اوزان اینجوری، بلکه میخواد حقشو بگیره، میخواد پایان نامش رو قالب کنه، میخواد از این کتاب خودش تعریف کنه، ول نمی کنه. من به عنوان واسه رئیسی کتاب خونه دارم عرض میکنم، میخواد یه نفر رو بکوبه، ول نمی کنه. یعنی در یعنی اصلا میخواد یه چیزی بد بگه، بابا انصاف هم چیز خوبیه. حالا دیگه اینقدر تعریف نکنه کتاب خودت، حالا اینقدر هم توفه نیست. طرف میاد هی اصرار میکنه کتاب منو شما چاپ کنی، این اصلا بی نظیره فلان اینا، دیگه انقدر مار خوردیم افعی شدیم دیگه خودمون. نها کنیم چه مزخرفات نوشته. بعدش هم اینو به اسم یک کتاب گرانسنگ میخواد به ما غالب کنه. همه حالا چجوری کنترل میکنه این بازار؟ الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم. نمیدونه که یک روزی هست باید وایس جواب اینو بده، جواب این تطفیف و کم فروشی رو باید بده. آقا از یه معارفی به نام در حقیقت معاد داره استفاده تو بازار میکنه. آقا طرف اگر معاد براش جدی بشه، فقط بحث کم گذاشتن از مشتری نیست که، بحث حق زن و بچه هم هست، بحث رفیق هم هست، اینا هم بحثه. یعنی طرف کم زن و بچهش هم نباید بذاره. چرا؟ به دلیل معاد. فکر میکنی حالا با خانومت نداری مثلا اون دنیا میبخشت؟ ابدا این کارو نمیکنه، اونجا همه گرفتاره. فکر میکنی مثلا کم میذاری، زن برای شوهر کم میذاره، مرد برای زن کم میذاره، اون میبخشه مثلا اونجا چون با هم دیگه مثلا ما خیلی خوبیم و مثلا اینقدر با هم زندگی کنیم؟ اصلا اینجوری نیست. لذا این میشه ظرفیت معاد، که هر چقدر جدی بشه ظرفیت معارف. آقا برای کنترل ها امروز شما نمیدونم چقدر اطلاع دارید، حتما خیلی اطلاع دارید، رو بحثای هوش مصنوعی، رو بحثای در حقیقت دوربین هایی که میتونن کار بذارن فلان، و حتی تراشه هایی که میتونن کار بذارن روی تو ذهن طرف، تو مغز طرف، و از این مدل کارهایی که تو روانشناسی معروف به قرص اخلاق، خب که خیلی هم سرش بحثه که ما با توجه به تزریقهای هورمونی یا تراشه هایی میتونیم یه کاری بکنیم طرف کار اشتباه نکنه. انقدر دوربین میذاریم بالا سرش که طرف کار اشتباه نکنه، فیس دیتکتور میذاریم، چه دوربین های مختلف میذاریم، دروغ سنج میذاریم، چه میذاریم. بعضی هم فکر کردن که اینا وحی منزل، هیچ اشکالی هم نداره، تا هر جایی که تونستیم شفاف میکنیم دوربین، حتی تحقیق قوه قضاییه داره فکر میکنه راجبش، ما هم داریم قیام میکنیم علیهش. و اون این که آقا شفافیت زن و شوهر رو قبل از ازدواج ببریم بالا، آدم یه خوه دیگه، مثلا بهش بگیم آقا این سوابق کیفری فلان هر چی که داشته به این بدیم، اینم سوابق اینو به این بدیم، بگه آوا ندی. مثلا فرض کن این قبلا معتاد بوده، مثلا یه سوابق اینه، خوشت میاد سرچای گوگل تو رو بدن به خانم، میخندی، معلوم خوشت نمیاد. شفافیت تا این حدش بکنی. اگر قرار باشه منو با هزار تا دوربین کنترل بکنی و من کار بدی نکنم، با یه تراشه منو میتونی کنترل کنی و من کار بدی نمی کنم، رشد من چی میشه؟ من به اونه آدم چی میشم این وسط؟ اینا بحثای جدی تو فضای حکمرانیه که الان خیلی هم دارن دنبالش میرن تو این فضا، که ببینن یه کاری بکنیم که کلن کسی اشتباه نکنه، ببریم به این سمت. بسیاری از این، حالا من یه چیزی یادم اومد بگم، حالا خیلی واقعا منظور خاصی ندارم، واقعا منظورم خاص نیست، واقعا یه به کسیم بر نخوره، دارم همم از من بهتر، همه جاشون رو سر من، من از همه بدتر، از همه گندتر، یعنی واقعا بیتاروف میگم، خدای من میدونه که بیتاروف دارم میگم. آه خیلی وقتا همین احکام الله، حکم ها، برم نماز نمیخونه، حجاب نداره، بابا به خدا یه لحظه فکر بکنی به اینی که باید وایسی اینا رو جواب بدی، اصلا به هیچ چیش کار نداشته باش. ما یه آشنایی داشتیم میگفتش که ما یه سنگ قبری، خب رو تو بیزر یه سنگ قبری کنار سنگ قبر ما بود، تازه هم مثلا دفن شده بود و اینا. دیدید که این عکس ها مثلا میت رو مثلا حجاری میکنن، مثلا تصویرش رو در میارن رو سنگ. گوی دختر خانمی بودین و عکس بی اجابش رو مثلا در آورده بودن سنگ. دیدید دیگه، نمیم دیدید عکس ها، نمیم چه کرمیه، مثلا یه عکس درست نداره حالا مثلا اون رو بذاری یا حالا گذاشت. میگفتش یه چند وقت گذاشت دیدیم که مثلا این عکس رو خط خطی کردن. یه چند هفته دیگه گذاشت باز دوباره اومدیم سر این میت خودمون، دیدیم عکس رو در آوردن. یه موقع با اینا ملاقات کردیم، یعنی با هم دیگه خوردیم به هم دیگه سر قبر. اگه گفتیم چرا اینجوری کردیم، اونا هم خیلی معتقد چیزی نبودن. گفتم والا این دختر ما اومده به خواب رفیقش اومده گفته که آقا بگو اینو درارن. ما اینجا هر کی رد میشه این نگاه میکنه یه چیزی برای ما اونور مثل ما رو میزنن باید این قضیه. ما اول خط خطی کردیم، بعدش باز دوره اومد باز دوره به خواب گفت خط خطی نه درارن. حالا محل خواب تعریف کردن نیستم، این کلن اینا مطابقه با مبانیه. حالا تا آدم اینو میگه میگه حاجا اون رواخوره چی؟ بابا اون بدتر، اونی که غیبت میکنه چی؟ حالا اونم داغون. ولی آقا چه، من گاهیم چه اصراری حالا آدم مثلا خودشو گیر میخواد بندازه بابت اینکه خواد یه لگدی به یه حکم خدا بزنه. آقا چه دلیلی داره آدم؟ یعنی واقعا کافی آدم یه خود معاد براش جدی بشه که چه دلیلی داره من اصلا این کارو میکنم. اگه واقعا قائلیم به معاد، اینا ظرفیت های معاده. اگر کسی هی خودش با خودش اینها رو هی بگه، همین جوری توییت میزنه، همین جوری میگه آقا با این نفری که من میخوام بگم بنده هیچ سنمی ندارم. ولی آخه اگر کسی اندازه جلبک های دریایم آیکیو داشته باشه نمیگه 206 بلند کروز یکیه، اونم یه مهندس. خود شعر خودتو گیر میندازی بنده خدا، هی مسخره پشت مسخره. یه استدلالی که راجع به ترابری برونشهری دانشهر، من اون استدلال قبول ندارم. علی یه جوری نه با مثلا در احمق بالفطره باید باشه بگه 206 بلند کروز یکیه. خب تو اینو هر میذاری مسخره میکنی، نمیم این ور اونور میگی پر میکنی. بعد شما نمیدونید گاهی آقا تو این چیزا چه بلایی سر بچه های طرف میاد. خودش هیچی، خودش هیچی، همه جا مورد تمسخر قرار میگیره. اینه که واقعا اگر بتوانیم، عرضم رو تمام میکنم، اگر بتوانیم بحث معاد رو برای خودمون بکنیم ذکر دائم، خدا رحمت کنه آقای بهجت، واقعا رحمت، قشنگ آدم میفهمید. ما تو اون 5 سالی که قم بودیم و خدمتشون زیاد میرفتیم نماز صبح، واقعا میفهمیدی که این آدم فقط میتونه یاد معاد اینقدر به کارش بندازه. فقط یعنی یه ریز ایشون داشت کار میکرد، یادش درس میداد، درس میخوند یا ذکر میخوند، یاد چون اصلا یه چیز وحشتناکی بود آقای بهجت که ما دیدیم. من ندیدم، حالا من که بیشتر من ندیدم یه لحظه شون مثلا یه کاری نکنه، مثلا اونجوری بیکار باشه. اون موقع آقا یاد معاد زنده بشود اینقدر بر نمیری به موبایلت. اینا عمره عزیز من. طرف 3 ساعت 4 ساعت یه مادری میگفت من بچم 24 توه، اون معتاد رسمه این دیگه، یه بابا نمیخوابه. بابا آخه چه کار مهم میداری مثلا 3 ساعت 4 ساعت همینجوری داری میپله که تو این چیزا. یاد معاد زنده نیست که آدم ممکنه 3-4 ساعت تو این چیزا باشه. ببخشید یه خورده طولانی شد، صلوات بفرست. بحثی که دیروز مقدمش رو عرض کردیم، خب همون جوری که توقع داشتیم سیلی از سوالات اومد، از اینکه حاج آقا چی کار کنیم تا اینکه بالاخره این وضعیت چیز، شما میخواید امید بدید، میشه امید ندید؟ مثلا شما در این وضعیت نمیدونم معیشتی مرغ 100 هزار تومانی و گوشت 500 هزار تومانی و اینا میخواید راجع به امید صحبت بکنید؟ و آیا شما امیدوارید خودتون و چیزای شبیه به، یا تأکید بر ولایت میکنید با این فسادی که وجود داره؟ آیا از این آیا که حالا دیگه خودتون ختمید، میدونید چی میخوام بگم. اما این تأکیدی که ما داریم بر بحث ولایت میکنیم، من یک نکتهی بگم که خیلی مهمه این نکته، گرچه نمیتونم توضیحش بدم ولی میتونم هشتگش رو ایجاد بکنم برای ذهن شما، توضیحش بماند یه موقع دیگه. ببینید، اگر ولایت الهی در حکومت اسلامی تأمین نشه، هیچ هم یعنی دقیقا هیچ گارانتی برای هیچی وجود نداره. بذارید همین داستان ابی عبدالله عرض بکنم، اینو بعدن از من مستندات بخواید. در طول تاریخ اهل بیت، در طول تاریخ اهل بیت، عده زیادی از بنی هاشم به تأسی از سید و شهدا اشتباه کردن و دست اهل بیت رو قد زدن. چیو؟ به تأسی از سید و شهدا دست اهل بیت رو قد زدن. اهل بیت داشتن یه کار دیگه میکردن، اینا داشتن تأسی میکردن به سید و شهدا. از امام سجاد بگیرید که بهش میگن آقا چه شبیه بابات عمل نمیکنی، مگه دوره شما فرق داره؟ اونم دوره یزید، امام سجاد اولش دوره یزید بودن دیگه. و اینقدر راحت نیست تشخیصش، تشخیص اولویت ها هم راحت نیست. زمان امام داشت با پهلوی مبارزه میکرد، یه دو داشتن با بهاییت مبارزه میکردن، هر دوتاش هم اولویت. حالا بفرما الان بگو کدوم اولویته؟ چجوری میشه اصلا اینا رو تشخیص داد؟ کی باید تشخیص بده؟ چه سامانه‌ای باید اینو تشخیص بده؟ لذا اگر زمان پیغمبر خدا از دنیا رفتند، دقت کنید آقا، ولایت اگر تأمین شده الهی نباشه، کمیتش لنگه، اصلا دیگه حکومت دینی نی. شما مگه خلیفه اول اومد مشکل ایجاد کرد تو جامعه اسلامی؟ اصلا هیچ مشکلی ایجاد نکرد. نمازا سر جاش، نماز جمعه سر جاش، بازار سر جاش، همه چی سر جاش. تازه من نمیخوام بعضی که هی دنبال جی دی پی و فلان اینا میگردن، میگم خدا شکر اینا متوکل و هارون و رشید اینا رو نمیشناسن و اینا مورید اینا شده بودن، چون که اوج حکومت چیز همون موقع بوده، جی دی پی بالا، عدالت فلان، بعد خلاصه ثروت فراوان، فتوحات زیاد، همه چی بوده. بیشترین سطح مبارزه هم در زمان اهل بیت مال همین دوره ها بوده. ولی قشت اولی درست میشه که این دیگه حکومت دینی نیست. وقتی این حکومت دینی نیست، شما در مقاتل ببینید، وقتی که حضرت سید و شهدا دیگه محاسنشونو به خون سینهشون خضاب کردن، فرمودن والله قتلنی فلانون و فلانون. یعنی حقیقت خشتای اول وقتی که بد گذاشته میشه، دیگه چیزی باقی نمیمونه، اون حکومت از دینی بودن خارج میشه. لذا مسئله واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا که حضرت آیت الله عابدینی خوندن، این آیات رو گوش کردم من برایشون رو در شریف، و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، این حبل الله حتی قانون نیست، این اون ریسمان الهی که باید همه وحدت، حول کشک نمیشه داشت، حول یه چیزیه، حول این وحدته. بعدش میگه وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداءا فألف بین قلوبه فاصبحتم بنعمته اخوانا. شما برادر شدید، برادری پدری میخواد، باید تو همین دستگاه باشید. حاج آقا معصوم با غیر معصوم فرق نداره؟ برای بار دهم آقا، معصوم که با غیر معصوم فرق داره، اما بحث حاکمیت دینی و ولایت دینی عصمت پایه نیست و حتی زمان اهل بیت تا زمان امام جواد علیه السلام اصلا نمی دونستن که ائمه معصومند. شیعه نمی دانست ائمه معصوم، اصلا یه چه ترندی نبوده که ائمه معصومن. ائمه معصوم نبودن، نه اینکه معصوم نبودن بعد اینو تختی میکنن میبرن اینو بخش میکنن، ائمه معصوم نبودن. بعید نیست از یه سری آدم ائمه از دیدگاه شیعه معصوم نبودن تا زمان امام جواد، الا اوحده‌ای که میدونستن تا زمان امام جواد علیه السلام که دیدن یه بچه 8 ساله دیگه. تازه اون موقعش نگاه بکنید یونس ابن عبدالرحمن که از اجله اصحاب امام رضا علیه السلامه، وقتی که امام رضا شهید میشن و جواد الائمه امام میشن، خب شیعه داشته گریه میکرد، مجلس گرفته بودن، برمیگرده میگه دعول بکا، آقا گریه رو ول کن، آقا میخوایم شیعه رو فعلا اداره کنیم، من یک بار حادث سبی تا این بچه بزرگ شه. نمیدونستن آقا میخوایم شیعه رو اداره کنیم بچه بزرگ شه، که ریان ابن سلط اون میدونست. بعدش خیر اینو گرفت، یه دو 4 تا هم گذاشت زیر گوشش، این تو روایت اومده. میگه من فکر کنم تو مؤمنی، مزخرفات چی میگی؟ امام بچه باشه یه بزرگ باشه، این او میدونست، در حد یونس ابن عبدالرحمن نمیدونست. اصلا معصوم پایه نیست. اینو چون بارها عرض کردم فقط ارجاعتون میدم به آیه 44 سوره مبارک مائده، اونو حتما برید نگاه کنید که نا انزلنا التوراة فیها هدى و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا و ربانیون و الاحبار به مستحفظ من کتاب الله و کانو علیه شهدا. خیلی خلاصه ترجمه میکنم، بحثم این نیست الان، بحثم این نیست، بحثم راجع امیده. میگه انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور، آقا این جملات عربی قرآن ها، فکر نکن خودم در آوردم. انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور، این تورات درش هدایت و نوره. یحکم بها النبیون، نبیون حکم میکنن بر اساس این تورات، للذین هادو برای یهودیا، فقط اونا حکم، نه والاحبار و رهبانیون والاحبار، دانشمندان یهودی هم به مستحفظ من کتاب الله به واسطه همین تورات حکرانی میکنن. یعنی اونا هم اینجوری هم، اونها هم همینجوری هم. یعنی اساسا عصمت پایه نیست حاکمیت دینی، لذا هر چقدر تأکید بکنیم بر این محور داریم حاکمیت رو داریم دینی میکنیم. اگه شما حاکمیت رو دینی نکنی که اصلا هیچی دیگه، اصلا برای چی هستیم، اصلا برای چی جنگیدیم، برای چی انقلاب کردیم، برای چی رو وعده ها داریم حساب میکنیم، برای هزار تا برای چی. اینجا من یه نکته عرض بکنم به دلیل اینکه باز دوباره سوال شده. ببینید ما 2 سنخ ابتلاعات داریم، باید بدانیم که ما با 2 نوع ابتلاعات مواجهیم که جامعه ما هم مواجهه، افراد هم باش مواجهن. من اول با یه سوال شروع میکنم اینو، آیا به اعتقاد شریف شما خدا بارگذاری فوق طاقت به شما میکنه یا نمیکنه؟ نظر مبارکتون. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، پس معنیش میشه بارگذاری فوق طاقت نمیکنه. کاملا غلط، بارگذاری فوق طاقت هم میکنه تا به یه شرط. خوب دقت بکنیم، ایناست که میگم ما 2 جور ابتلاعات داریم. یه جور ابتلاعی هست و امتحانهایی هست که ماها فردی اجتماعی داریم پس میدیم این ابتلاعات رو. اون ابتلاعات تو قاعده کلی امتحانات الهیه. کسی اگه فکر بکنه زندگیش بدون امتحان و ابتلاع و فلان اینا پیش میره، ذهی خیال باطل، اصلا اینجور نیست. مملکتی با غیر ابتلاعات و امتحانات پیش میره، ذهی خیال باطل، اصلا اینجور نیست. این کنال مبتلی، ما اصلا کار اونو یه امتحان میگیریم، فتنه ایجاد میکنیم. طرف اومد خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، گفتش من دعا میکنم اعوذ بالله من الفتن، خدایا از فتنه به تو پناه میبرم. حضرت گفتم بی خود، دعای بی خودی داری میکنی. گفت چی بگم؟ گفتم بگو اعوذ بالله من مضلات الفتن، از مضلات فتن من به تو پناه میبرم. چون که نمیشه که من امتحان نگیرم که، دست من رو که نمیتونی خط بزنی. حالا من تو این وحدت یه موقع عرض خواهم کرد در همین بحث وحدت و همین حلقه‌های میانی که عرض شد، دست خدا رو خط نزن. خدا یه سری سنن داره. وحدت اصلا به این معنای حد اکثری که گاهی اوقات تو ذهن ما هست که انقدر خطوط قرمز و کم رنگ بکنیم و صورتی بکنیم همه انقلاب رو برای اینکه همه زیر یه پرچم جمع بشن، اصلا و ابدا این روش قرآن نیست. که متاسفانه مسئولین گاهی اوقات، یکی از مسئولینی که همتون میشناسید یه موقع در گوش من گفت، چی گفت؟ گفت یه موقع همچی بحثی داشتیم در گوش من گفت آقای قاسمیان، مسئولین ما در صورتی بازی بر هم سبقت دارن میگیرن. و واقعا همینه، همینه که همه مسئولین نه، خیلی از مسئولین آدم میبینه فکر کردن جذب حد اکثری اینجوریه. قرآن خودش طراحی داره برای جذب حد اکثری، برای جذب حد اکثری خود قرآن طراحی داره که تا جذب حد اکثری بید. شما جذب حد اکثری نمیخواد، خب اون طراحیشو داره. مگه شما نمیخواد با آمریکا رفیق شی؟ اون راهشو داره، راه رفاقت. بعضیه که هوس رفاقت با آمریکا کردن، یا بیاد راهشو قرآن گفته، راهش این که بزنید تو دهن آمریکا. این راهشو تو خود قرآن اومده، راهش در قرآن دقیقا با همین عبارات اومده، بزن تو دهن آمریکا تا آمریکا باید رفیق شه. ما باورمون نمیشه. گفتم اون طراحی عین الاسد رو ببینید، یه سری طراحی عین الاسد رو آقای چیکار بود چون میکردی؟ حالا مثلا الان بهشون میگیم که آقای قاد انشالله خدا انتقام حاج قاسم به دستان شما. میگه چی؟ میگه بابا خدا انشالله. آقا که گفتن یه سیلی بود، این نگفتن که این انتقام بود. خب تو چه کار بکنن؟ آقا ما فکر نمیگن، فکر میکردیم بزن میزنیم میزنم 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 سه هفته میزنیم میخوریم. گفتم قرآن که اینو نمیگه که. گفت برای چی؟ گفتم قرآن اینو میگه، اینو میگه، اینو شوگه. آقا گفت خب ما اینو نمیدستیم که، ما اینو نمیدستیم. بابا راه خود در نیار، من در آوردی در نیار. قرآن یه روشی داره برای کارهای خودش، یه منطقی داره و منطق رو پیش میبره. فقط باید بیفتی تو منطقش. همین اصلا یکی از بحثای ربیون ربانیون که اون حلقه های میانیان همینن. حلقه های میانی کسایی هستن که ولیکن کون و ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون، به واسطه درس و بحث قرآن شدن ربانی. یعنی مدل ربوبیت و اعمال سلیقه های خدا و سنت های الهی رو بلد شدن، میدونن اینجوری عمل میکنه خدا، اونجوری که تو فکر میکنی عمل نمیکنه. که اون موقع برگردیم قلاب از رو آمریکا وردار بذار رو چین. آقا قلاب از رو آمریکا وردار ولی رو هیچی دیگه نذار. من مخالف با ارتباطات بین المللی نیستم قرآن، ولی از این که قلاب تو یه جای دیگه آویزون بکنی خوشش نمیاد. که برگردی بگی که حالا 30% انرژی چین الان تو این منطقه از حالا بیاد عربستان و یمن اینا با هم دیگه بشینن و بعدش اینجوری بشه، بعد حالا یه چیزایی که دستگیرم نکنن دیگه. خب قلاب تو از روی این ور نداره، بذار روی چیزی دیگه، از روی این ور داره بذار رو خدا. فتنه ها دو مدله. مدل یک چیزایی که به هر جهت پیش میاد، حتی این فتنه هایی که ما خیلی وقت دوچارشیم آخر الزمانی باید پیش بیاد، اصلا بایدیه. این سانتریفیوژ برای تخلیص و تلخیص بیشتر احتیاج به گردش با سرعت بالاتر داره. بالاخره شما میخواید بمب اتم بسازی مثلا، راه شما نمیگه من با اورانیوم 30% میسازم، حالا در نمیاد از آب، بذار باید توم به چرخه. و اتفاقا من اینو قبلنم عرض کردم خدمت بزرگوارانی که در خدمتشون بودیم، و اونی که غیبت اتفاقا چیز بدی نیست، در روایات ما اومده غیبت بسیار چیز خوبیه. به خاطر اینکه یواش یواش من و تو با معارف شکل میگیریم به جایش. اینا روایت گفتا که همه انبیا غیبت داشتن، اصل الغیبت چیز بدی نیست، طول غیبت چیز بدیه. طول غیبت مال گندکاری ماست که میشه ابتلاء دوم، حالا عرض خواهم کرد. ولی اگر بخواد یه چیز خوبی تش در بیاد، این سانتریفیوژ داره هی تون میچرخه. سفت خودتو بگیر و ریزشش هم برام خیلی زیاده. بعدن انشالله میگم، اینا همه وعده سرخرمن ها، میگم بعدن فکر نکنید یا بعدن مطالبه نکنید بگید آقا بگو، بعدن اگه در خدمتتون بودیم میام. چی داشتم حالا یادم رفت، قسمت نبود. این میشه سانتریفیوژی که تون داره میشن و واقعا تمام قرائن و حتی بزرگانی که دارن به ما میگن، میگن آقا دیگه داره یه اتفاقاتی میفته. حالا من گفتم به دلیل اینکه لبنان اینا زیاد میرن فلان، کار اسرائیل تمام داره میشه انشالله. اصلا خود این حزب الله لبنان دیگه اصلا اسرائیل رو دشمن خودشم نمیدونم، واقعا داره کارش تمام میشه. و اگر اتفاق اینجوری بیفته که اصلا جز سنت های الهیه که اتفاقش یهو بغتتن میفته، اینجوری نیست که یواش یواش در دیوارش خراب بشه تا این خونه خراب بشه، یهو خراب میشه همه چی. خب این یهوش مثلا تو یه سال یهو خراب میشه. الان انقدر مشکلات داخلی دارن و خیلی هم جدی شده، شاید مثلا من نمیخوام زمان تعیین میکنم، شاید دو سال دیگه مثلا، این که تازه دو سال هم گفتم دو سال مشتریشی مثلا این حتی از بعد این بیفته دومینووار یه چیزایی میفته و انشالله ما به لحظات ظهور داریم نزدیم. صرف بچسبیم از سانتریفیوژ نبید. این هم که میفتی من نمیخوام بگم میری جهنم، این بحث نیست، اینا باز وعده سرخرمن یه موقعی بهتون میگم، به معنی جهنم رفتن نیست، ولی به معنی بالاخره تمحیص و تمییز دیگه. باید اون تولید اون آدم های پابرکاب تولید شد. و اما دومین ابتلایی که اتفاق میفتد اینه، ابتلاعاتی ناشی از گند زدن خودمون به صورت رویه‌ای، به خصوص اونجایی که به صورت یک رویه اتفاق میفته، نه جاهایی که یه کاری یه آدم انجام میده کار بد، نه اونا انتجتن بو کبائر ما تنهون عنه و کفر عنکم سیئاتکم. اگه کار گل درش نمی کنی، خلاصه اون سیئات و کوچولاشو زیر سیبیلی رد میکنیم، ولی حواس به اون گل درشتش بشه. میشه نظام بانکی، نگو آجا راه حل داری یا نه ندارم. مگه هرچی چیز ما باید راه کار بدیم یا مثلا کاری بود، ولی میشه همین نظام بانکی خودمون، این چیزی که خلاصه نحوه حکرانی به شیوه پایین برره که وام میدیم به شرکت های دولتی که اونا بتونه بازپرداخت شه، بعد مجبوریم یه عالم خلق پول بکنیم. بعد خلق پول میکنیم تورم میشه. خلق پول میکنیم یعنی از جیب مردم داریم در میاریم. معنی خلق پول یعنی این. نمیدونم بچه‌هایی که اقتصاد کار کردن حتما اینجا هستن. خلق پوله بابا تو این بانک‌های خصوصی نه، یعنی که رسما داره تو جیب یه نفر در میاری. یه بانک 17000 میلیارد، 17000 میلیارد 17 همت، یعنی این همت میگن به شهید همت رب نداره. 1000 میلیارد تومان. اینقدر هم هی راحت میگن فکر می‌کنی اعداد کوچیکه. یوهی خلق پول می‌کنه میره واسه پروژه ایران مال می‌سازه. خب این بارش میمونه رو دست کی؟ رو دست همه اقشار. عجیبه کی رفته از اینجا همه اقشار. خب الان این ناترازی بودجه که هی ناترازه، همش ناترازه، هی میشه خلق پول. اونم یه موقع میگی تحت تحریم این فلان، یه موقع نه، مدل حکرانی اصلا یه مدلی شده که خنددار شده در زمینه های اقتصادی. اینا از اون جاییست که انسان مبتلا میشه، جوامع مبتلا میشن، سفره ها کوچیکتر میشه، نه به دلیل بحث آخر الزمانی، به دلیل گندی که خودمون داریم میزنیم. در نظامات حکمرانیمون، در نظامات اداریمون، که دیگه کسایی که کار کردن تو نظامات اداری میدونن داریم چی میگیم، کمیته امداد امام خمینی که رو سرمون جا داره فقط 23 هزار تا پرسنل داره و 9000 میلیارد حقوق ایناست. یعنی شما اصلا فقط برو تو کف این نوع حکمرانی که این به این مدل ادار، اینجاها جاهایی است که اگر لطمه میخوریم خودمون میخوریم. برای همینه این عبارت لا یکلف الله نفسا الا وسعها سوره اعراف یه عبارت بسیار دقیق داره، اینجا میگه والذین آمنوا و عملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، خیلی مهمه، والذین آمنوا و عملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، یعنی کسایی که ایمان آوردن عمل صالح انجام میدن لا نکلف نفسا الا وسعها. بله به اون بار حمله میکنیم، با همین آیه تمام میکنم بحثمونو که حالا باید برگردیم باز دوره این بحث امید رو تو همین فضا باید بیاریم بالا و تر کنیم. فکر نکنی بنده خبر ندارم، بندم به اندازه شما احتمالا خبر دارم، بندم مثل شما شاید باور نمیکنم، منم دیگه گوشت و مرغ نمیتونم به راحتی بخرم، من هم مثل شما. اگه باور نمیکنی باور کن، به عنوانی آدم صادق از من قبول بکن خب، که منم نمیتونم، منم مثل شما دیگه. این هنر خانوم هاست که بلدن بیرنگ درارن. آیه یه داستانی داره قرآن، حتما شنیدی، منم چند بار گفتم اون تا تهشو معمولا آدم ها نمیخونن و نمیگن. داستان اصحاب سبته، اینو شنیدید حتما، اون داستان ماهیگیرای روز شنبه، ماهیگیران روز شنبه. حالا انتهاش خیلی مهمه، امتحانه که خب خیلی عجیب غریبه، واقعا آدم نگاه میکنه مثلا چه امتحانیه، مثلا فازت چیه، مثلا این دیگه چه امتحانیه که واسألهم عن القرية التي حاضرة البحر اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعن و یوم لا یسبتون لا تأتیهن. اون قریه ای که عن القریه التي كانت حاضره البحر، اون قریه ای که چسبیده بود به دریا، که تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعن، روز شنبه که اینا قرار بود ماهی نگیرن، ماهی ها میومدن همون آفتاب میگرفتن، اینجوری بود. و یوم لا یسبتون لا تأتیهم، غیر شنبه هم نمیومدن اصلا. و آدم میگه خدا وکیلی آقا این چه امتحانی، نمیخوای اینا ماهی بخورن؟ خب نگو چه، مثلا فازت چیه مثلا تو امتحان؟ خب میخوای اینا ماهی نخورن، میخوای کنف کنی اینا رو، مثلا چیکار قرار بکنی؟ خب بعد قرآنی تگ آخرش خیلی مهم، میگه کذالک نبلوهم بما کانوا یفسقون، ما یه همچین ابتلایی گرفتیم به دلیل مدتها فسق، مدتها فسق، یعنی ای فسق پشت فسق، فسق پشت فسق، فسق. میخوای من امتحان اینجوری نگیرم؟ منم یه امتحان میگیرم حالگیری، یه امتحان میگیرم حالگیری، یه سری امتحان و ابتلاعاتی که ما داریم میدیم از همین امتحانات حالگیریه. تو همین آیات احد که حضرت استاد خوندن برای شما، تعجب نکنی که چرا بحث ربا وسط جنگ احده، ربا میخوری اونجا هم تنگه رو بل میکنی، اقتصادتون ربوی میشه اونجا هم تنگه رو بل میکنی، اینجوریه. یعنی نمیشه که ما هر جوری دلمون خواسته، من نمیگم بعضی حرفای سطح پایین که کی گفته بود آقا برید پولاتون تو بانک دارید، اصلا به طرف گفتن اصلا میفهمی چی داری میگی؟ مگه پول کشه مثلا اینجوری که برن درارن 3% فقط کشه، بقیش دیجیتال دیگه. خب از اینجا میره تو کجا، مثلا از این بانک در بیاری میذاری تو کجا؟ میذاری تو بالش اون رقم ها رو، هم میره توی بانک دیگه دیگه، پولاتون تو بانک در. من از این حرفا نمیخوام بزنم، این حرفای سطحی بعد مسخره میکنم نه، ولی واقعا یکی چیزایی که ما رو داره زمین گیر میکنه بانکه. کسایی نمیگم باز دور برگردی به یا پولم حروم شد فلان یا دغدغه اینجوری پولم تو بانکه فلان، از چی میشه پولای هممون تو بانکه، کلونا ملاقلی ولی نمیشه بعد از 40 سال حرکت انقلابی کماکان بانکمون این باشه. اینم جمله آخرم تمام. دو تا امر هست خدا روش خیلی حساسه تو قرآن، یکی تو بحث اقتصادیه، یکی تو بحث فرهنگیه. تو بحث اقتصادیش ربا، تو بحث فرهنگیش بحث افافه. فکرم نکنید الان چون بحث زن زندگی آزادی شده حالا من دنگم گرفته بگم این خیلی حالا مهمه، نه خیر. به صورت از آدم ابوالبشر این مهم بوده، قرآن هم اینو میگه که حالا اینا اتفاقا دوتا مسئله ای که شدید دشمن بهش حمله میکنه. به اینو بدونید اینجا جزو نقاط حمله است، قرآن داره میگه اینا جزو نقاط حمله است، حواستون رو جمع بکنید. انشالله که به عظمت این شبهایی که درش هستیم هرچی خیره، ما نمیدونیم، ما فقط این خونه بیرون نریم، چه سیاهی لشکریم، هرچی هستیم همینجا باشیم، خونه اهل بیت باشیم. آهنگ اهل بیت امیر المومنین، الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین. به خدا تو فضای افسانه ها هم نداریم، فضای واقعیت چی؟ افسانه شو یه نفر بردار از یه جای بردار بیار بگیم ما افسانه شو داریم، افسانه شو ندارن. خدا رو شکر که ما محب اهل بیتیم، شیعه اهل بیتیم، انشالله قبول بکنن از ما. اینا آقان کریمن. امشب هم شب باب الحوایجه، هر چی داری بیار وسط، هر چی حاجت داری بیار وسط. اینا خیلی بزرگن، خیلی کریمن. یه موقع امیرالمومنین تو همین جنگ خندق عمرو بن عبدود رو که زد زمین، رفت بالا سرش بعد بلند شد، گفتن آقا اون زره رو چرا برداشتی؟ زره بسیار قیمتی داشت حضرت، اون زره رو چرا برداشتی؟ این با این زره کل عمرت را می افتاد خرجت. زرهی داشت که کل کدوم امیرالمومنین؟ من دارم میگم امیرالمومنین که وقتی برای جنگ گفتن بیاید کمک بکنید به جنگ، اومد خودشو کرد کارگر که آب بکشه، دلوان به تمرن. اون دلوی که از باش آب میده یه چیز شبیه این فرغونایی که میدن با این بالا برا بالا، اینو که بعد از 16 بار دستا امیرالمومنین پاره پاره شد، این امیرالمومنین دلوان به تمرن 16 تا خورما خلاصه آورد کمک به جبهه. گفتم ها زرهشو برمیداشتی؟ این زره بر کل عمرت بس بود، چرا برنداشتی؟ گفت هیچ. چرا؟ هیچ. اینجا بود که وجود نازنین پیغمبر اکرم میخواست علی رو نشون بده. گفت علی جان بگو برای چی برای نداشتی. گفت نشستم بالا سرش، برگشت به من آروم گفتش که من سردارم، منو لخ نکن، من سردارم، من آبرودارم، منو لخ نکن. تازه اون گفته بود لخ نکن، یعنی پیرن رو در نه. حضرت زره هم در نیورد. چه بگم به آقامون که در از ثم اقبل و علا سلب الحسین، آخر شروع کردن آقا رو لخ کردن. کجا بودی علی؟ یا باب الحوائج. شنیدی دیگه که حضرت آقای حق شناس، حضرت آیت الله حق شناس 40 بار زیارت عاشورا و صد لعن و صد سلام داشتن میخوندن، وسطش آقا رو دیدن، حضرت رو، حضرت بقیت الله رو. گفتن حق شناس چرا من زیارت عاشورا میکنی؟ گفتن برای فلان حاجت شهریه. گفتن حق شناس این کارا رو لازم نداشت، یه بار روزه عموی ما علی اصغر رو میخوندی. گرفتار زیاده آقا، ما هم به شما رو زدیم دیگه، ما که عمرو بن عبدود نبودیم که شما که شمشیر نکشیدیم. من اول یه عرض ارادتی به حضرت رباب میکنم. حضرت رباب خیلی ویژه بوده آقا. حضرت رباب خودش رو نه به ابی عبدالله نشون داد تو جریان کربلا، خجالت نکشه تو هیچ صحنه، نه به زینب کبرا حسن، اصلا خودی نشون نمیداد حضرت رباب. آقا مادر دارید، مادرها چیز عجیبی هن. مادر دارید تو رو خدا، قدر مادرتون بدون. اگه زنده است مادرتون، توفیق یه ثانیه خدمت به مادر رو قدر بدون. یه موقعی مثل من بیچاره مادر از دست میدید دیگه، فقط میمونه حسرت. میبینی رابطت با عرش خدا قد داره میشه دیگه. خدا نکنه کسی تو این جمعیتی آق والدین بشه، آق مادر بشه. مادر مظهر محبت یه طرف است. تو این زلزلهایی که میشه نمیدونم دیدید، بدونی که اونشا ترکیه فهمه، تو کل دنیا اینجوریه، یعنی از زیر آوار در میان میبینن مادره بچهش اینجوری گرفته، مادره مرده بچه رو سالم میگرشت. عشقای بیشاعبه یه طرفه، مادر اینجوریه. مادر پدیده عجیبیست. ببینید مادر موسی خیلی شخصیت فوق‌العاده‌ای بود. این اول عرض ارادتم رو حضرت رباب بکنم، کسی که دیگه زیر سایه نرفت بعد از عبیت، هرچی بهش گفتم نرفت، یک سال فقط زنده موند و مرد، همه زیر آفتاب. لم تستظل بعد الحسین به سقف، دیگه زیر سایه نرفت. خیلی هم حضرت رباب رو دوست داشت. مادر موسی رو شما نگاه کن، مادر موسی خیلی شخصیت فوق‌العاده است. قرآن میگه و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، این بچه رو شیر بده موسی رو. فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، بذارش تو دریا. بعدش نترسی، لا تخافی لا تحزنی، نترسی، انا رادوه الیک، من بر میگردونم اینو. و جعلو بچه یتی هستی دیگه. و جعلو همون المرسلین، میکنونش از مرسلین. اینا رو گفتم بدی، با این که به مادر موسی اینا رو گفتن، دو سه تا آیه بعدش داره و اصبح فؤاد ام موسی فارغا، دل مادر موسی داره میترکه که بچهش رو انداخته تو رود. ولی همچین بعدی به رباب ندادن. یا باب الحوائج، یا باب الحوائج، یا باب الحوائج. هیچ جا خودشون نشون نده. الان یادم افتاد، نه یه جا خودشون نشون داد حضرت رباب، یه جا خودشون نشون داد. جایی بود که خدا لعنت کنه اینا رو با حال بدی آوردن تو دربار اون یزید ملعون، حتی یه جاهایی بردن زهر چشم بگیرن و زهر چشم گرفتن، البته موفق نشدن. خدا یه چیزایی رو نخواست. این تو جریان کربلا یه چیزایی رو خدا نخواست، ولی این بیشرف ها میخواستن انجام بدن. یکیش فردای عاشورا وقتی که عقیله بنی هاشم همه رو سوار کرد، منتظر بودن ببینن خودش چجوری سوار میشه، دست نجسشون میخوره به زینب کبرا یا نه. اینجا دیگه خدا نخواست، ناقه نشست، بردن تو بازار برد فروش ها اینا رو. میدی این دخترها میترسیدن. یطاف بهم فی الاسواق، تو بازار میبردن میچردن. خدا اینو دیگه نخواست، ولی با وضعیت بدی وارد شده. من ندیدم حضرت عقیله بنی هاشم اینجا گله کنه. مخدرات دور ایشونو گرفته بودن که قامت ایشون دیده نشه، با وضع بدی وارد کردن. من زبانم نمیکشه بگم، دیگه نمیکشه، نمیتونم بگم. برمیگه اینجاست که گله میکنه، میگه یزید امن العدل، این عدلت تقدیر که اماک و حرارک و بنات رسول الله سوای تو، کنیزا رو بردی پشت پرده، آه این وسط دخترای رسول خدا اینجا بود رباب یه خودی نشون داد چه کار کرد اون ملعون برداشت برای اینکه حضرت زینب رو تو اون خطبه آتشین ساکت بکنه خیزران رو برداشت با لب و دندان آقا اینجا بود اینجا بود که حضرت رباب وارد شد شکاف جمعیت رو بغل کرد سر رو و حسینا ما نسی تو حسینا من حسین رو فراموش نمی کنم و حسینا میمنه یه لشکر رو نگاه کرد کسی رو ندید تمام شد دیگه شد تنها شد تنها یا با عبدالقرون اون تنهایی کاش ما بودیم کاش این جوون ها بود میمنه یه لشکر رو نگاه کرد کسی رو ندید میسره یه لشگر رو نگاه کرد کسی رو ندید فریاد غریبیش بلند شد هل من ناصرن ینصرنی هل من معین فیعیننی این جمله آخر رو که گفت هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله یه نگاهش به خیمه هاست یه این حرم آیا مدافعی داره یا نه دارد فرتفعت الاسوات من النساء بالعویل زنها از خیمه همه شروع میکنن به داد زدن به فریاد کرد کاش خانوم های اینجا اونجا بودن حضرت بر میگردن علی اصغر رو دست به دست میدن به حضرت میدن به حضرت زینب سلام الله علیها سر افتادن چشا داره میره میاره روبروی لشگر شما منو کافر میدونید لم ترحمونی فرحمو هادا طفل صغیر ببینید داره میمیره یه وقت احساس کرد خون تو صورتش باشید نگاه کردید فذبحوه من الحزن للحزن و من الورید للورید حسین من بیام و این دل شکست تراب خر حسین من مسافر جامان درام با خود ببر حسین من حسین من حسین من بیان